أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در چند جمله اگر بخوایم همه مطالب رو تا اینجا خلاصه بکنیم، مطالب خلاصش اینطور میشه که در اول فصل فرمود که حقیقت و حقایق خداست و راه رسیدن به این حقیقت فقط و فقط راه معرفت نفسه و راه معرفت نفسم راه عبودیت، که راجع به این جمله سوم جلسه پیش صحبت کردیم که ایشون فرمود که هر موجودی در این عالم یه هدفی داره، یه غایتی داره. انسان چون یه موجود مجرد از ماده است، غایتش در این دنیا نیست، تحقق غایتش در سایر عوالم وجوده و اون غایت عبادته. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و بعد فرمود که مقصود از این عبادت هم ان ینسب العبد نفسه مقام التذلل و الخضوع، این که عبد خودشو در جایگاه تذلل و خضوع قرار بده، یا به تعبیر امام صادق علیه السلام ان لا ير العبد فيما يملكه الا ملكاً، این که عبد خودشو در هیچ چیز مالک ندونه، در آنچه که مولا بهش عطا کرده. به سادگی آقای قاضی فرموده بود که باید احساس کنید که فلجی. فلج یعنی کسی که هیچ کاری از عهده‌اش نمیاد. این میشه اون عبودیت یا اون فقر. قرآن کریم میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. البته این معانی نه با مباحثه درست میشه نه با خوندن و تکرار کردن. اینا یه حقایقی که انسان باید اینا رو شهود کنه. پیچ و خم زندگی و داستان و بغض زندگی و آمدنها و فقرها و ثروتها و علمها و زیر و بم شدن روزگار و همه اینا انسانو به این سمت سوق میده که میفهمه که خودش و کل عالم هیچ کار است، همه کار خداست. حالا در این راستا حضرت علامه یک بحث رو مطرح کرد که مردم در مسیر عبادت هم باز گروه های مختلفن. یه دستن که اینا کلاسشون پایینه، قرآن کریم هم البته مطابق زبان اینا حرف زده. اونا کسایی هن که به خاطر میل به بهشت و ترس از عذاب خدا رو میپرستن. قرآن هم گاهی وقتا به بهشت دعوت کرده از عذاب ترسونه، منتها این به خاطر اینه که قالب نفوس با تشویق و ترهیب را میفتن. یعنی تا تشویقشون نکنی به یه پاداشی یا نترسونشون از یه اوضاع خطرناکی، اینا حرکت نمی کنن. لذا قرآن هم همینطور حرف زده. ولی وقتی که طرف یه کمی میاد بالا اوج میگیره، اون وقت اونجا حرف آخر رو بهش میزنه که نه خب بهشت، نه ترس از عذاب. بعد اون حدیث معروف رو مطرح کرد که هم از طرق مختلف از زبان مبارک اهل بیت به طور مختلف رسیده، هم امیرالمومنین فرموده، هم امام صادق علیه السلام فرموده، هم امام باقر علیه السلام فرموده، تا اینکه رسیدیم به این روایت که آخرین روایتی بود که جلسه قبل خوندیم. روایت این بود که کان، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یبکی حتی یقشا علیه. رسول خدا اینقدر گریه میکرد تا حالت قش به وجود مبارکش دست میده. فقیل لهو، به حضرت گفته شد که الیس قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا که به شما وعده غفران داده، شما چرا اینطور گریه میکنی؟ حضرت فرمود فقال افلا اکون عبدا شکورا، من بنده شاکر نباشم؟ اونجام تو روایت یه جا فرموده بود که قومن عبدالله شکرن، یه جا فرموده بود عبدالله حبن. حالا اینجا حضرت علامه فرمید که شکر و حب اینا یه از یه حقیقت سرچشمه میگیرن. عقول و شکر و الحب مرحبه هما واحدون. چرا؟ چون ان شکره هو سنا و علل جمیل من حیث هو جمیل. شما یه جمیلی رو میبینین سنا میگین اون جمیل رو، یعنی زیبایی رو سنا میگین. فتکون العبادت و توجهن و تذللن له سبحانه انه جمیل. چون اون جمیله، شما در مقابل جمال اون خضوع میکنی. همه مردم زیبایی گل رو دوست دارن، همه مردم لطافت نسیم بهاری رو دوست دارن، همه مردم از کمالات خودشون میاد. مثلا انسان ان الانسان مفتور علی الحب، حب تو فطرتشه، حبم یعنی کشش به سمت کمال، شکرم همینه، شکر یعنی شکر بر جمال و کمال. ف فهو سبحانه هو المقصود لنفسه لا لغیره کما قاله سبحانه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدای تعالی مقصود لنفسه، جهنم و بهشت مقصود لغیره، یعنی جهنم و بهشت متوسطه تا انسان را بیفته بعد اون حقایق رو بهش نشون بدن، اما خداوند مقصود لغیره نیست که ما خدا را بپرستیم تا به بهش برسیم. این میشه مقصود لغیره، یعنی خدا میشه حد وسط. فقایت و خلقهم ای وجودهم ای کمال و وجودهم هو عبادت و سبحانه. لذا قایت خلقت همه موجودات و کمال وجودی همه این عبادت است. عبادت یعنی چی؟ عبادت نه یعنی کثرت صلات و صوم، اگه توجه و الیه وحده این یعنی عبادت، یعنی توجه به خدا و انقطاع از غیر خدا. و توجه و وسطون غیر و مقصود به ذات، خود توجه هم باز حد وسط، مثل عشق که خود عشق حد وسطه. تا عشق هست بعضی ها عاشق عشق هم، بعضی ها عاشق عشق هم. از این عشق خوششون میاد. تو اون داستانه هست که میگه طرف مدت ها یه محبوبی داشت، این محبوب پادشاه گرفته بود، این پادشاه هم از اون پادشاه های اهل سفر بود، مدت ها پادشاه از این شهر به اون شهر مسافرت میکرد، این عاشق هم به دنبال این معشوق مسافرت میکرد. خلاصه مدت ها گذشت و بالاخره تا یک داستانی به اون محبوب رسید و پادشاه هم دیگه خلاصه انصراف داد، فهمید که این عشقی عشق حقیقی و آتشینه. میگه وقتی که چشمش به جمال اون محبوبش افتاد، گفت اونیو که من دوست داشتم تو نیستی، اونیو که من دوست داشتم تو نیستی. این دیگه عاشق معشوق نیست، عاشق عشقه. بعضی عاشق عشق هم. حالا اینجا میفرماید که خود توجه هم وسطون غیر مقصود به ذات، فهو سبحانه قایت وجودهم ولذا فسر العبادت هاهنا فسر العباده هاهنا فی الاخبار بالمعرفه. به همین خاطر توی اخبار گفتن معرفت، در ذیل همین آیه که فرموده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون روایت هست ای لیعرفون، یعنی قایت عبادت معرفت است. معرفت همونه که امام فرمود، یعنی عبد بفهمه که چیزی نداره من، این که ملک مولاست، این میشه معرفت. میگم وقتی که ابتدا حرکت میکنه، وقتی که عشق میاد، سه تا چیز هست: عاشق و معشوق و عشق. این عاشق اون معشوقه، این چیزی هم که بین این دوتاست عشق. بعد که میره جلو کم کم خودشو فراموش میکنه وقتی که در مسیر عشق حرکتش ادامه پیدا میکنه، وقتی عشق شدت پیدا میکنه این خودشو فراموش میکنه، عاشق میره کنار. تا اینجا فعلا مثلث سه تاست، اینجا تثلیث سگانه پرست. عاشق آورم کنار.
نه.
بیا باشم برو کارتو انجام
بده. مناسبت شهادت از رقیه گفتیم اینو روشن کنیم.
آها فکرم شام میخواسته بدی. بذار باش بذار من پاشم راحت خشن کارتو انجام بده دیگه. یا علی خوب شو
بخش
شکرت آقا ساله دیگه سلامت باشه. عرض به حضور شما که پس این الان سگانه پرسته، وقتی این عشق شدت پیدا میکنه این کم کم خودشو فراموش میکنه، خودشو که فراموش کرد عشق میمونه. حالا من اینا که میگم نیست نمیفهم یعنی چی ها. نمیدونم اینا یعنی چی، اگه بگی یعنی چی من نمیدونم تفسیرش چیه، اینجوری گفتن. البته اینو یکم آدم میفهمه که مثلا طرف خودشو فراموش میکنه یعنی چی، دیگه میل خودشو فراموش میکنه، خاص خودشو مثلا دیدی مثلا پریشان حالن. البته شما ندیدی، من همین اخیرا یه دونه دیدم اینجوری، اخیرا به تازگی یه کسی رو دیدم که عاشق شده بود و در وجود اون دیدم که اصلا معشوق نمیخواست، با عشق خوش بود. حالا مقصود این که خودشو فراموش میکنه، یعنی عاشق میره کنار، عشق میمونه و معشوق. این بازم هنوز موحد نیست، دوگانه پرست. یکمی که بره جلوتر اینجوری میگن، حالا چجوری ما نمیفهمیم، میگه که عشق هم میره کنار، یعنی از عشق هم دیگه اصلا جز معشوق چیزی باقی نمیمونه، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میره. عشق هم از یادش میره دیگه، هر چه غیر از ذکر یار از زیاد رندان. پرده را از روی ماه خیش بالا میزند، هرچه غیر از ذکر یار از زیاد رندان میرود. چون عشقای این مدلی دیدی، مثلا طرف عاشق میشه اون دختره رو بهش نمیدن، میره اسید میباشه رو صورت دختره. آقا این که عشق نشد. زیباترین عشق شاید عشق زلیخا به یوسف. یک کمی که خودشو در خطر دید یوسف رو انداخت زندان. این شد عشق؟ عشق این فنا. حالا در خطر افتاد انداختش تو زندان. این مشخصه که انسان وقتی که عاشقه چیزی که دلش میخواد اینه. اینو ما میفهمیم. دلش میخواد بین اون و بین معشوقش هیچ حجابی نباشه. گاهی یک جاده به اندازه وسعت بین دو تا شهر بین این و اون فاصله است. این اصلا پا روی پا بند نیست. دلش میخواد هر لحظه این مسافت رو طی کنه برسه اونجا به شهر و دیار محبوب. حالا اگر رسید این حجاب رفت کنار. حجاب بعدی این ساختمان هاست که بین این و محبوبش فاصله شده. همینطور میره جلو میره جلو میره جلو، آخرین حجابی که بین این و محبوبش میمونه خودشه. چون انسان به خودش باید توجه داشته باشه دیگه. این دلش هیچ حجابی رو نمیخواد. بالاترین حجاب، چون حجاب غفلته دیگه، دیوار حجاب هست، ولی از دیوار مهمتر حجاب غفلته. هر لحظه که من به خودم مشغول بشم از معشوق دورم. این وقتی عشق شدت پیدا میکنه، ادنا عدم توجهی برای این خیلی سنگینه. گفت مجنون هر جایی رو نگاه میکرد لیلی رو میدید. اصلا آسمان نمیدید، لیلی رو میدید. زمین رو تماشا میکرد، لیلی رو میدید. یا حافظ میگه در لب منظر لیلا که خطر هاست به جان، شرط اول قدم اون است که مجنون باشی. حالا بزرگان اینو تعبیر کردن به مراقبه. ما از آجام همجاد چهیدیم، شاید ایشون هم از علامه نقل کرده که این یعنی مراقبه. اون وقت اینجا بالاترین حجاب خودشه، چون همه پرده ها رو میتونه بزنه کنار، مسافت رو میتونه طی کنه، اما خودش رو چجور میتونه بذاره کنار؟ هر لحظه که به خودش توجه بکنه، به هوایج خودش، نیازهای خودش، حتی به عشق خودش، به سوز خودش، به گداز خودش، از معشوق غافله. لذا در آخرین مرحله جز اون چیزی باقی نمیمونه. پرده را از روی ماه خیش بالا میزند، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میرود. اینجا میفهمید که و توجه و وسطون، لذا توجه هم خودش حد وسطه، چون در توجه به محبوب هنوز توجه واسطه است. مثل عبادت که خودش واسطه است. اگه کسی عبادت رو به خاطر عشق به عبادت انجام بده، این موحد نیست، چون به عبادت عشق داره. عبادت خودش میشه حجاب، عبادت وسیله است. لذا اونایی که عاشق عبادتن اینا هنوز نرسیدن، این عاشق دایکومیله. این واسطه است تا به اون برسه. اینجا میفرماید خود توجه هم غیر مقصود به ذات، فهو سبحانه غایت وجوده. غایت خداست. و همین خاطر عبادت رو به معرفت تفسیر کردن. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایا، خدا حکم کرده که غیر او رو نپرست. هو الحی لا اله الا هو، جز اون کسی در کار نیست. هو الحی الف لام سر خبر مفید حسره، یعنی زنده فقط خداست، حیات فقط از آن اوست. لا اله الا هو، غیر او در کار نیست. فدعوه مخلصین له الدین. یه عبارتی هست میگه که حضرت به جبرئیل فرمود که برای هر کدوم از انبیا یه هدیه آوردی، برای منم یه هدیه بیا. جبرئیل از جانب خدای تعالی عرضه داشت که حضرت فرمایششون این بود که خدای به هر کدوم از انبیا یه چیزی بده، به منم یه چیزی بده. جبرئیل عرضه داشت که به تو بهترین رو دادیم، و اون این است که لا حول ولا قوت الا بالله، لا من جا من که الا الک. لا من جا من که الا الک، لا من جا من که الا الک، یعنی غیر تو کسی در کار نیست تا من از اون به تو پناه ببرم، از تو به تو پناه میبرم، چون غیری در کار نیست. از تو به تو پناه میبرم، یعنی غیری در کار نیست که من از اون غیر به تو پناه ببرم. این لا اله الا هو یعنی غیری در کار نیست. فدعوه مخلصین له الدین، پس فقط اونو صدا بزنید، اونو صدا بزنید مخلصین له الدین. حالا اینجا میفهمید پس این شکر، شکر پس توجه به جمال و کماله. از این طرف کذالک الحب انجذاب النفس الی الجمیل، حبم یعنی جذب شدن نفس به سمت زیبایی. شما میگی من از گل خوشم میاد، گلو دوست دارم. چرا شما گلو دوست داری؟ چون کمالی در گل هست دیگه. چرا انسان لجن رو دوست نداره؟ در لجن که کمال نیست که. شما میگی من دریا را دوست دارم، ولی مثلا این قیافه هوای تهران رو وقتی تماشا میکنی، خصوصا این روزها، میگی من هوای تهران را دوست دارم، من آسمان تهران را دوست دارم، چون کمالی نداره که شما دوست داشته باشی. اما وقتی میری بیرون تهران، مثلا یه هوای خوشی به مشامت میرسه، میگی من این هوا را دوست دارم، چون یه کمالی درش هست. پس حب یعنی جذب شدن نفس به سوی جمیل، من حیث هو جمیل و عنده سبحانه الجمال المطلق، جمال مطلق بی قید نامحدود نزد خداست. پس فقط اون شایسته حبه. اون تو باید پرده بره کنار، اون چهره رو انسان ببینه، اون چهره رو که دید دیگه به چیزی علاقه پیدا نمی‌کنه. ان شاء الله خدا به برکت ابا عبدالله پرده رو از جلوی چشم ما کنار بزنه. و قال سبحانه ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه خدا رو دوست دارید تابع من باشید. مسیر مسیر حبه. و قال سبحانه والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین حبشون به خدا اشد. در دعای کمیل هست که وجع القلب لحبک متیما، قلب منو مالامال از محبتت کن. سالها ما دعای کمیل خوندیم، میشه که به ما نگفته این جمله معنیش اینه. تو چه دعای کمیلی آخه ما میخونیم؟ ده بکش وسطش روزه بخونه، نمیدونم چی بخونه، تفسیر کنه، تفسیرم میکنه. وجع القلب لحبک متیما، قلب منو مالامال از حبت کن. در جای دیگه امیرالمومنین فرمیاد در بهار الانوار این مناجات، الهی اقمنی فی اهل ولایت، که ظاهرا مناجات شعبانی است، الهی اقمنی فی اهل ولایت که مقام من رج از زیادت من محبتک. و حدیث الحب کسی رو دور فل ادعیه. ببینید به کجا رسید بحث. شما بدون اینکه حضرت علامه تصریح بکنه، این گزاره رو به اینجا رسوند. اینا همه به هم دیگه ربط داره مباحث. ممکن آدم اولا بخونه بگه این چه ربطی به گزاره قبلی داشت. ببینید گزاره ها رو پشت سر هم دنبال کنیم یه بار از اول. حقیقت الحقایق خداست. این گزاره اول. راه رسیدن به این حقیقت الحقایق معرفت نفسه. این گزاره دوم. راه معرفت نفس عبادته. این گزاره سوم. رسیدیم به حب. راه عبادت چیه؟ حب. این گزاره چهار. رسوندمون به اینجا. یعنی کسی اگه بخواد به اون حقیقت الحقایق برسه که کمال وجود انسان رسیدن به اوست، مسیر فقط مسیر محبته. جز محبت هیچ راهی وجود نداره. حب الله که حب دنیا رو بیرون می‌نوزه، حب با حب مبارزه میکنه دیگه. حالا اینجا می‌فرماید که بعضی‌ها گفتن که ان المحبت لا تتعلق به سبحانه، نمیشه خدا رو دوست داشت. خدا متعلق محبت قرار نمیگیره. میگه اگه بناس شما تعجب کنید، میگه ممکنه شما تعجب کنید، بگید اه مسیر مسیر محبته. میگه اگه بناس تعجب کنید از این تعجب کنید، و ان تعجبو، اگه تعجب میکنی، فعجبون قول قول من یقول ان المحبت لا تتعلق به سبحانه حقیقتا، محبت حقیقتا به خدا تعلق پیدا نمیگیره. اگر هم قرآن گفته ان کنتم تو بون الله فتبعونی، مجازه. و ما وردم انزال کفی خلال شریعت مجازون، منظور از محبت خدا یعنی امتثال امر خدا. یراد و بهی امتثال الامر و انتهان نه، یعنی امر خدا رو امتثال کن، محبت یعنی این. فهمت هازا دفع لزروره و مکابرتون مل بداهه، این مبارزه با یه بدیهیه. در حالی که حالا اینجا اونجاست که علامه وقتی میگه لعمری که خیلی اوج گرفته، و لعمری به جان خودم قسم که کم من الفرق، چقدر این دوتا جمله با هم فرق داره. بین من یقول ان المحبت لا تتعلق بالله سبحانه، اونی که میگه محبت به خدا تعلق نمیگیره، و اونی که میگه ان المحبت لا تتعلق الا بالله، محبت تعلق نمیگیره مگر به خدا، محبت به چیز دیگه تعلق نمیگیره. حالا میفهمد لنرج الى ما کن نافی، برمیگردیم به بحث قبلی. پس ترتیب بحث گم نشه، الان داریم روی محور محبت بحث میکنیم. قبلا تو اون رساله ولایم که بحث کردیم، یه ولایه راجب البیان بود، اونجا اینو مفصلشون شرح داد. حالا هنوز اینجا هم یه پله دیگه وجود داره که حالا شما ممکنه بگین که دو تا پله وجود داره. ممکنه سوال کنی که حالا محبت چجوری میاد؟ محبت چجوری میاد؟ یه داستانی هست خیلی عجیبه. من نمیدونم این نویسنده کی بوده. بعضی چیزها رو آدم از بعضی ها میبینه تعجب میکنه. حالا بالاخره هر جایی یه سری از معارف هست دیگه، انسانه دیگه. این داستانی هست، داستان شازده کوچولو. شازده کوچولو همه شاید شنیدین داستانشو که از یه ستاره دیگه میاد روی زمین. این قسمتشو من حالا یادم است تو کتاب خوندم یا مثلا در دوران کودکی تو برنامه کودک دیدم. تو یه صحنه از این داستان این با یه روباهی روبرو میشه. بعد هیچ وقت اون موقع نمیفهمیدم این یعنی چی، الان میفهمم. به این روباه، این روباه باش شروع کنه به حرف زدن و میگه من میخوام برم. میگه تو اگه الان بری هیچ تغییری در حال من پیدا نمیشه، ولی اگه مدتی اینجا بمونی و تو به من نگاه بکنی و من به تو علاقه من میشم. و زمانی که این موهای سرش زرد بوده، میگه زمانی که تو از اینجا بری من هر وقت این کشزارها رو تماشا میکنم یاد موهای تو میفتم. بعد شروع میکنه به گفتن که اینجوری میشم، مثلا اینو میبینم یاد تو میفتم. حدیث حب رو میگه اونجا، هم داستان ساده کودکانه. میگه اگه تو یه مدتی پیش من بمونی من به تو علاقه پیدا میکنم، ثمره علاقه این میشه. دقیقا همینه که اون روباهه میگه. یعنی الان رسیدیم به اینجا که تنها راه حبه. حالا حب از کجا؟ تنها راه حب دوام ذکره. دوام ذکر. خوشا آنون که دائم در نمازه. حالا دوام ذکر ممکنه بگید از کجا؟ اونم گفتیم قبلا. دوام ذکر چجوری میشه؟ دوام ذکر تنها راهش اینه که انسان به فقر خودش توجه کنه. این تنها راه. چون فقر دائما با منه، دائما من نسبت به خودم دائم ذکرم. پس دائما اگه به خودم توجه داشته باشم متوجه فقر خودم هستم. اگه به حقیقت خودم توجه داشته باشم. کسی که دائما به نیاز متوجه، دائما رافع نیاز رو صدا میزنه. اگه شما تشنه باشید شدیدن همش به فکر آبین دیگه. هرچی بیشتر میگذاره تشنگی شدت پیدا میکنه، اصلا دیگه به چیز توجه نداری، فقط توجهتون به آبه. هرچی شدت پیدا میکنه این تنها کلمه که تو ذهن شماست آبه، آب، دنبال آب میگردی، همه چیزو فراموش میکنی، اصلا یادتون میره. هرچی این شدت پیدا کنه اون شدت پیدا میکنه. هرچی نیاز شدیدتر بشه توجه به رافع نیاز شدیدتر میشه. اینه آخر بحث. حالا اینجا میفرماید که ان العبادته هی توجه الی الله سبحانه لا يتحقق من دون معرفه. توجه الی الله بدون معرفت اتفاق نمیفته. و ان کانت هی ایضا مقدمه ای محصله للمعرفه. گرچه خود عبادت هم مقدمه معرفت. فاتیانها به حقیقت المقدوره یحتاج الی سیر فی المعرفه. برای اینکه واقعا بتونی عبادت کنی باید معرفت پیدا کنی. بله تا معرفت نهید عبادت عبادت نیست. البته و انکانتا کل متلازمه، نگین دوره. میگه خب برای اینکه معرفت پیدا کنی باید عبادت کنی. عبادت هم که معرفت میخواد. خب بالاخره این که شد دور. میگه نه، این دوره به قول معروف دوره خشتیه. یا موقع میگی تا شما از اینجا بیرون نریم منم نمیرم، شما میگی تا تو نریم من نمیرم. این دور دوریه که باطله. اما یا موقع این یه خشت رو میذاره اینجوری روی خشت. الان این خشت به این تکیه داره، اینم به این تکیه داره. دیوارو که میچینی همه به هم دیگه تکیه دارن، یکی یکی میره بالا. میفرماید که در حدیث اسماعیل ابن جابر، این حدیث از معجزات اسلامه، من العلم امام صادق علیه السلام فرمود العلم مقرون بالعمل، علم و عمل با هم قرینه. فمن علم عمل و من عمل علم. هر کسی که علم پیدا بکنه عمل به عمل بکشونه عمل کنه، و هر کسی که عمل کنه علم پیدا کنه. یعنی این کتاب فصل دومش متوقف بر فصل اوله، اما این کتاب حقیقت فصل دومش متوقف بر عمل به فصل اوله. به همین خاطر که بزرگان دهنشون رو بستن حرف نمیزنن با ما. به آقای بهجت گفته بودن آقا یک مثلا نصیحتی ما رو بکنید. آقا فرموده بود که مرحوم شربیانی در این نواحی آذربایجان، ایشون از اشخاص بسیار سخی بوده. میگم وقتی میرفته حتی لباسشو میبخشیده. یکی میگفته عبا تو بده، من عباشو میدادم. میگفته اون تو خلاف مروت تو در خونه بیا، یا عبا رو میدم یا پولشو بگیر. حالا اونجا مثلا خلاف مروت بوده که با عبا تو خیام بدون عبا را بره. میگفت این آقا با این شدت سخاوت یک پیرمردی در شب سرد زمستان های اونجا اون زمان با یه پوستین کهنه رنگ رو رفته اومده و جلو آقا رو گرفته و گفته آقا به من کمک کن. آقا هیچ اعتنایی به این نکرده بود. بعد اومده بود تا دم در خونه سمج بوده با آقا اومده بود. آقا اصلا اعتنا نکرده بود. اومده بود داخل منزل ها و موقع بیرونی اندرونی بوده. اومده بود بیرونی آقا اعتنا نکرده بود. خیلی سمج بوده پر رو بوده. تا اندرونی اومده بود. میگفت همونجا افتاد مرد. این پیرمرد. خانواده خیلی تعجب کردن چون این آقا رو میشناختن. گفتن آخه این کار از شما بعیده. آقا گفت پوستینش رو بشکافید. میگه پوستینش رو شکافتن دیدن زیر پوستین پر لیره و اشرفی. پر لیره و اشرفی. باز اومده بود گدایی کن. این داستان یعنی چی؟ و آقا میگن ما رو نصیحت کن. آقا این داستان رو تعریف کن. این یعنی چی؟ شما چه چیزی از این در میارید؟ یعنی تو پوستین خودت پر لیره و اشرفیه. چی میگی؟ برو اینا رو حالا خرج کن. هر وقت اینا رو خرج کردی بیا تا من پول بهت بدم. یعنی این دیگه؟ میگن آقا نصیحت کن. این داستان رو تعریف میکنه. میگن آقای بچت تو هواپیما بوده یا آقای هم دید که اینجا دیگه فرصت مناسبه دیگه. گفت آقا این عیال ما میگه که با آقا بگو من یه نصیحت بکنه. میگه آقا گفت بگو به دانستهای خودش عمل کنه. خب ما مشکل علمی نداریم که. مشکل عملی داریم. همه هم میدونیم چشترون کردن حرام. همه هم میدونیم که حفظ زبان واجب. همه هم میدونیم که خیلی چیزا رو ما میدونیم. خودمون الان همه ما بلدیم. حالا من که الان دارم اینجا بلفل سخنرانی میکنم بقیه هم بلقوه. هر جایی مثلا یه صندلی بذارم ما هر کدوم بریم رو صندلی همه مردم الان برو خیابون صندلی بذار بگو آقا یه ساعت واسه ما صحبت کن. همه ماشاءالله سخنران و گوینده و روایت میخونیم و حدیث میسراییم و ما مشکل علمی نداریم که، مشکل عملی داریم. لذا اگه کسی به دانستهای خودش عمل بکنه این دانسته در بعدی رو بروش باز میکنه. اینجا حضرت علامه میفرمان که حضرت فرمود من علمه عمله و من عمله علمه. به عبارت اخرى یلزم و انتق العباده ان معرفه. عبادت باید بر اساس معرفت باشه. حتی تنتج معرفه، تا دوباره نتیجه معرفت بده. یعنی یه معرفت اجمالی داریم ما، طبق این معرفت اجمالی عبادتمون رو بنا میکنیم. این عبادت یه معرفت تفصیلی میده. یعنی چراغه. یعنی این نمازی که الان خوندیم چراغ واسه نماز بعدیه. مثلا یه شمعه، شما یه شمع روشن کنی به اندازه یه شمع این اتاق روشن میشه دیگه. حالا این اتاق که یه دونه شمع داره یه شمع دیگه بذار کنارش میشه دو تا شمع. اینجا نور زیادتر میشه. نور یه شمع با دو تا شمع فرق میکنه. قدم به قدم نور به نور اضافه میشه تا اینکه ثمره میده. حالا اینجا میفرماید که من کان یرید و حرس الاخره نزد له فی حرسه. هر کسی که ارادتمند ثمره آخرت رو بخواد ما نزد له فی حرسه. و من کان یرید و حرس الدنیا نؤته منها. هر کسی هم که این عرض شود که محصول دنیا رو بخواد ما بهش میدیم. و ما له فی الاخرت من نصیب. اما دیگه در آخرت نصیبی نداره. و کذالک قوله تعالی الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب رو به اعتقاد تفسیر کردن. اعتقاد درست یعنی توحید. عمل صالح هم که عمل صالح. اون چیزی که صعود میکنه اعتقاده. البته عمل بنزینشه. عمل صالح بنزین اوج دادن به اعتقاد درست. باید اعتقاد درست بیاد این عمل هم اونو اوج بده. ول اعتبار العقلی ایزن یساعدو. این زبان روایات فهمید حالا اعتبار عقلی هم اینو مساعدت میکنه. چطور؟ فان الحب و الشوق الشی. وقتی شما به یه چیزی محبت پیدا میکنی هو الموجب للتوجه الی. محبت توجه میاره. منتها محبت درجه داره دیگه. به همون اندازه که محبت میاد توجه میاد. و توجه هو العمل. خود این توجه عمله. حضرت آیت الله جوادی میفرمودن که مؤمن وقتی که ساکته تمام ملائکه حالا تمام ملائکه نه تمام ملائکه آسمان زمین ملائکه براش استغفار میکنه. چرا؟ خب اینکه کاری نمیکنه که. میفرمود که چرا داره کار میکنه، داره گوهر ایمان رو حفظ میکنه. لازم نیست که حتما یه کاری انجام بده. همین جا که نشسته داره گوهر ایمان رو حفظ میکنه. این خودش میشه کار. خود توجه یه کاره، ولو اینکه شما سکوت کرده باشی. توجه خودش کاره، خودش عمله. عمل نیست حتما یه کاری انجام بده که، خود توجه میشه عمل. محبت که میاد توجه میاره، توجه خودش عمله. توجه محبت رو شدید میکنه، محبت که شدید میشه توجه زیادتر میشه، دوباره توجه زیادتر محبت رو شدیدتر میکنه، محبت شدیدتر توجه زیاد میکنه. میفرماید توجه خودش عمله و الیه الموجب للتوجه و توجه هو العمل یثبت الحب، توجه حب رو تثبیت میکنه و شوق و ذالک العلم، این میشه علم و ذالک العلم تؤکد و ثبوت الشیء و اذا تأکد ثبوت الشیء، دائما اینا هم دیگر رو تکمیل میکنن تا تم ظهوره، ظهور و آثاره و کل ما یرتبط به ای و یتعلق علی، آثارش ظهور پیدا میکنه. اونجا در اون رساله شریف ولایه و رساله شریف منامات اینو یه جور دیگه فرمود، فرمود داستان محبت اینطوریه که وقتی میاد مثل یه آتیشه که میفته توی خونه. آتیش وقتی میفته چجوری میفته؟ یه دفعه که کل خونه آتیش نمیگیره که، یه جور یه شراره میفته، این پرده رو آتیش میزنه، این پرده پرده بغلی رو آتیش میزنه، اون پرده پشتی رو آتیش میزنه، کم کم از یه نقطه این آتش به همه جای خانه سرایت میکنه تا یک بار همه خانه رو فرا میگیره. محبت هم اینطوریه، محبت از یه نقطه شروع میشه، آرام آرام شعله ور میشه، تمام وجود رو فرا میگیره. اون وقت محبت وقتی همه وجود رو فرا گرفت میشه وصف غالب. وصف غالب وصفیه که در همه اوصاف و افعال انسان اثر میذاره، میشه همون مجنون. در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. هر جایی رو این نگاه میکرده لیلی رو میدیده، محبت بوده دیگه، شعله زده. مثلا آهو چه ربطی به لیلی داره؟ آهوهای صحرا رو میدیده، اشعارش هست دیگه، میگفته تلاه یا زب یا القا قلن لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری. یه دونه شعر ما از مغنی یادمونه، همه جا میخونه همه میگن شعر چقدر، این مال مغنیه، این شعر شاید مثال مغنی. تلاه یا زب یا تلقا قلن لنا لیلای من کن نعم لیلا من البشری. آهو چه ربطی به آهو رو میدیده یاد لیلی میفته، آسمان رو میدیده یاد لیلی میفته، زمین رو میدیده یاد لیلی میفته. این میشه اون حبی که شعله ور شده. و بالجمله فهاذه المعرفه المحتاج الیه العمل یتصور تحصیله على احد وجهین. حالا برای اینکه این معرفت بیاد یا باید سیر آفاقی کنی یا سیر انفسی. ول اول هو تفکر و تدبر، سیر آفاقی توجه به این عالمه، ول اعتبار به موجودات الافاقیت الخارجیت عن النفس، اینا که بیرون جان انسان، آسمان و زمین و کوه و صحرا و دریا، کوه و صحرا و درختان همه در تسبیح هم. نه همه مستمعی فهم کند این آثار. این تماشای آسمان و زمین و دریا میکنه، یه توجهی پیدا میکنه. لیورس زالکل یقین بلیان، یقین پیدا میکنه که یه کسی هست پشت پرده که اون داره این عالم رو اداره میکنه و اسمائهی و افعاله، و میفهمه که اون شخص یه خصوصیاتی داره، خصوصیاتشو میفهمه، میفهمه علیمه. مگه میشه بدون علم این عالم رو خلق کرد؟ یه دونه در خودکار رو شما اگه یکی بهتون میگه آقا این همینطوری درست شده، میگه تو خلی، در خودکار چیزی داره؟ یکی از طلبای یکی از مدرسه‌ها میگه آقا من دیگه این برهان نظم و اینا بهم نمیچسبه که. میگه مثلا چرخشو داشت تکون میداد، گفت اگه من این چرخو تکون ندم این چرخ از حرکت میفته. گفتم اتفاقا من هنوزم بهم میچسبه، یه خودکار تو جیبم بود. گفتم این در خودکار من به تو بگم تو همین محل الان به هر کدوم از مغازه‌دارا بگم آقا این خود به خود همینطوری درست شده، اینا میگن این حاجی دیوونه است. اون وقت این عالم چطوری خود به خود درست شده؟ این فیلمای مستند انسان میبینه همینطور متحیر میمونه، شگفت زده میشه. همین چیزای ساده ای که تازه بشر فهمیده، اینا خود به خود شده همینطوری؟ یه لبام جوهر رو بریز رو کاغذ بشه شعر حافظ. میگم دیشب این جوهر رو بچه ریخ رو کاغذ، یه غزل عاشقانه اومده همینطوری خود به خود، نمیگه دیوونه است؟ اون وقت این عالم خود به خود شده. خب میفهمی که خود به خود نیست، میفهمین علیم حکیمه، ولی این فهم اجمالیه، معرفت نیست این اسمش. احترام کردن گفتن سیر آفاقی و معرفت آفاقی، چون غالب مردم تو همین حد متوقفن. میفهمد این میفهمی که یک کسی هست و یه آثاری داره، یه صفاتی داره. ول علم به دلیل یوجب العلم بالمدلول، اما این معرفت نیست. و ثانی هو بر رجوع الی نفس و معرفت الحق سبحانه من طریقه. راه دیگر اینی که به نفس مراجعه کنی. چطور؟ از هی غیر مستقلت الوجود محزن انا لله و انا الیه راجعون. این نفس انیتش مال یکی دیگه است، به طریق اولا صفاتش و افعالش از آن یکی دیگه است. وقتی اینو فهمید میفهمد که یک کس دیگه داره حرکتش میده. اول خیال میکنه خودشه، بعد میبینه بابا یکی دیگه هم هست، برنامه هاشو به هم میزنه. بعد اگه ادامه پیدا کنه سیر میبینه فقط همون یکیه. اصلا این درکانه. کشید جان را به نزد خود، زتابی کفکنی در دل، به سان آن که میتابد روسن آهسته آهسته. تناب آرام آرام میبافند دیگه، آرام آرام میاد جلو، قدم به قدم میاد صحنه به صحنه مملکت وجود انسانو فتح میکنه. تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم. قربانی میخواد. اینجا سرها فتاده بینی بی جرم و بی جنایت. اگه بیا جلو در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. حالا این میگه که چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. کشی جان را به نزد خود زتابی کفکنی در دل، به سان آن که میتابد رسن آهسته آهسته. اوجش اینه. همه حرفا تو این بیت فیضه. اصلا رسالت الولایه همین یه بیت. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. دوام ذکر. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. ما اینجا با رفقامون اینو مباحثه میکردیم، بعد که رساله تمام شد این شعر رو کامل خوندیم. اینا همینطوری می مدت مات بودن، گفتن هر چی خوندیم تو این مدت همین یه دونه شعر فیض بود. حالا اینجا میفرماید که به این معناست معرفت نفس. از هی غیر مستقلت الوجود محضن، همون که آقای قاضی فرموده ما فلجیم. تا این معرفت میخواد تا اینو بگه. و معرفت و ماهو و کذالک من حیث و کذالک لا تنفک عن معرفت المستقل الذی یقومه. اگر این فقیر فقر خودشو بفهمه مقوم خودش هم میشناسه. بالاخره من سرپام، اما من نیستم. پس کیه؟ پس کی منو سرپا نگه داشته؟ کیست آن پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ آن که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ میگه و ما رمیت از رمیت. تو سنگ ریزه ها رو پرتاب کردی پیامبر. آخه در جنگ بدر حضرت به امیرالمومنین فرمود که یک مش سنگ ریزه به من بده. حضرت امیر یک مش سنگ ریزه برداشت به رسول الله داد. حضرت فوت کرد، فرمود شاهت الوجوه. در روایت هست که ما من مشرکن، هیچ مشرکی در صف مقابل نمود الا که این سنگ ریزه توی چشمش یا توی حلقش فرو رفت. این همونجاست که قرآن کریم میفهمد و ما رمیت از رمیت. یه نفی یه اثبات. ما رمیت، تو ننداختی. از رمیت، وقتی تو انداختی. بالاخره کی انداخت؟ انداخت یا ننداخت؟ میگه تو نبودی. ولکن الله حرما. تو آیه قبلش میفهمد که خدا به دست شما اینا رو کشت. به رسول خدا که میرسه دیگه نمیگه به دست تو، میگه و ما رمیت از رمیت، چون این فانیه در حق. این نیست که خداست. علی نیست که حرف میزنه، خدا از لسان علی حرف میزنه. این یکون یجعل لله البنون و تعالی الله اما یصفون فولید البیت اهرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ولا ابن مریم. اینا اصلا خودشون نبودن که، اینا این در کار نیست. کلام اینا کلام الله، سخنشون سخن خود، اینا لسان الله. من که نمیگم که، جناب عمر فرموده. ایشون فرموده که رد که عین الله و ضربت که ید الله. طرف چه چرونی کرد؟ بعد به عمر شکایت کرد. عمر به حضرت گفت که چرا زدیش؟ حضرت زد پس کلش پای دیوار کعبه. گفت چرا زدی؟ گفت چشمون که زدمش. عمر گفت رد که عین الله و ضربت که ید الله. این تو جوامع خود اهل سنت دیگه. رد که عین الله و ضربت که ید الله. اگه فهمید غیر مستقله، البته اینم بگیم ما یه معنای از این عمیق‌تر هم داره معرفت نفس، انشاءالله اونو آخرش میگیم، این معنای متوسطش که میفهمه خودش غیر مستقله لذا مستقل را میشناسه. معنا سرپام، یک باره میفهمم که با نیروی خودم سرپام نیستم، بعد تماشا میکنم میبینم یکی منو گرفت، به محض اینکه فهمیدم من نیستم میفهمم کیه دیگه. اینجا میفرماید که فهازانه طریقانه، این دوتا راهه، راه آفاقی راه انفسی، الا ان الحق ان السیر الافاقی وحده لا یوجب معرفتا حقیقیه، سیر آفاقی معرفت حقیقی با خودش نمیاره، ولا عبادتا حقیقیه، عبادت حقیقی هم نمیاره با خودش، لان ایجاب الموجودات الافاقیه للمعرفه انما هو لکونها آثارن و آیات لکنها توجب و علمن حصولین، علم حصولیه، مثل علمیه که ما توی مدرسه کسب میکنیم، ما اونو میبینیم پی به علتش میبریم، از معلول به علت پی میبریم، میشه علم حصولی، معرفت نیستین که، معرفت شهودیه، مثل این که مثلا یه دردی که ما نکشیدیم به ما میگن یه همچین دردی هست، خب ما حالا فهمیدیم که هست، تصویری در ذهن ما آمد، این تصویر که معرفت نیست، اون کجا تا اون که خودمون درد رو بچشم، گفت یه پزشکی بود گفت من اصلا تب نکردم تا حالا 40 ساله نمیدونم تب یعنی چی، خیلی از بیماریایی که تب داشتن و معالجه کردم ولی نفهمیدم، و شیخ انصاری فرموده بود ما دو تا مسئله رو نمیفهمیم، یکیش مسئله حج بوده، تا وقتی که رفت حج، بعد رفته بود حج اومد خب متوجه شد، حالا مثلا ما حج نره، ما حج رو یه دور درس دادیم در فقه هیچ هم نفهمیدیم، گفتیم از منا میری به مشعر نمیدونم چی کار میکنی همه اینا رو گفتیم، حالا از منا میرم به مشعر، از مشعر میرم به منا، حالا میگن عجب درس داده یادم نیست، حالا به هر تقدیر همه مراحل حج رو گفتیم، از ورود و خروج و همه رو گفتیم، هیچ هم نفهمیدیم چون نرفتیم خودمون، از یه جایی سوهن گفتیم که خودمون نرفتیم، گفت شیخ فرموده بود که من این مسائل حج رو نفهمیدم تا وقتی که خودم رفتم، این میشم علم حصولی، علم حصولی معرفت نیست، مثلا اینکه یه دردی که نچشیدیم، یه غذایی که نخوردیم از مزهش برای ما حرف بزنه، این علم حصولی است، و هازل علم متعلق به قضیه ذات و موضوع و محمول، میگه یه قضیه است موضوع داره محمول داره، اینم مفهومه، خدا که مفهوم نیست، خدا نه جنس داره نه فصل داره نه ماهیت داره، جنس و فصل داره، ماهیت اصلا ماهیت نداره، جنس نداره، فصل نداره، شما میخوای یه چیزی رو بشناسی با چی میشناسی؟ با جنس و فصلش دیگه، یهو نه جنس داره نه فصل داره، اصلا جنس و فصل مربوط به وادی مفاهیم، اون اصلا مفهوم نیست، در قالب مفهوم جا نمیگیره، اون خود وجود حقیقت خارجیه، بل حق سبحانه او قد قام البرهان علی انه سبحانه وجود محض لا ماهیت له، خدا ماهیت اصلا نداره، فیستحیل دخوله فی الذهن، پس اینجا نمیاد تو ذهن، جا نمیگیره، استلزام ذالک ماهیتا خالیتا فی نفسها عن الوجودین، ماهیت غیر از اون وجود خارجیه، موجوده تارتا به وجود خارجی و اخرى به وجود ذهنی، ماهیت در بیرون وجود خارجی داره، اینجا وجود ذهنی داره، خدا اصلا ماهیت نداره، و سلام ماهیت او انیت او، فکل ما وصفه الذهن و تصوره واجبا حکم علیه به محمولات ایمان الاسماء و صفات و غیره، هر چیزی رو که ذهن تصور کنه و احکامی برش بار کنه این خدا نیست، غیر خداست، این همون است که حضرات اهل بیت فرمودن، حضرت فرمود من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک، این همینه، کسی که خدا رو تصور کنه با صورت و حجاب و مثال شناخته مشرکه، لان الحجاب و صورت و المثال غیره، چون حجاب و صورت و مثال غیر اوست، خیلی این روایت روایت عجیبیه. حالا اگه اجازه بدین تا سر همینجا باشه، شاید جلسه بعد یه توضیح راجع به ماهیت و وجود بدیم، بعد دوباره وارد این روایت بشیم ببینیم چرا خداوند ماهیت نداره، در ذهن جا نمیگیره، علوم حصولی کار ما رو حل نمیکنه. پس جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم، امشب از عبادت، جلسه پیش رسیدیم تا عبادت، امشب از عبادت رسیدیم به معرفت، به محبت، از محبت هم رسیدیم به دوام ذکر، یعنی حقیقت الحقایق خداست، راه رسیدن به این حقیقت الحقایق معرفت نفسه، راه معرفت نفس حب، راه حب دوام ذکره، راه دوام ذکرم توجه به فقره که این آخریشه. حالا این تا اینجا این 5 تا مرحله، بعد انشاءالله ببینیم که کار به کجا میرسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.